سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. سرکنسول ایران در حیدرآباد از آزادی 11 ملوان زندانی ایرانی خبر داد. ترکیه از توافق برای بهبود روابط آینده با اسرائیل خبر داد. و ولادیمیر پوتین میگوید هدف از انتشار اسناد پاناما بی‌ثباتی در روسیه است. حسن نوریان سرکنسول ایران در حیدرآباد میگوید 11 ملوان ایرانی زندانی در جنوب هند روز جمعه پس از آزادی از زندان به سوی دبی پرواز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا دادگاه بیشتر با آزادی 10 نفر از سرنشینان این کشتی ماهیگیری موافقت و اعلام کرده بود ناخدای کشتی با پرداخت جریمه نقدی آزاد خواهد شد. سرکنسول جمهوری اسلامی در حیدرآباد همچنین گفته که کشتی ماهیگیری این ملوان‌ها دارای نقص فنی است و پس از رفع مشکل و طی مراحل اداری تحویل مالک کشتی خواهد شد. این کشتی ماهیگیری ایرانی روز 14 تیر ماه 1394 در جنوب هند توقیف شده بود و سرنشینان آن به زندان منتقل شده بودند. وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد گروه‌های مذاکره کننده اسرائیل و ترکیه توانستند در نهایی کردن توافق بهبود روابط میان دو کشور پیشرفت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز این توافق در نشست بعدی دو تیم مذاکره کننده که به زودی برگزار خواهد شد نهایی می شود. ترکیه و اسرائیل تا پیش از سال 2010 از متحدان منطقه‌ای بودند، اما پس از کشته شدن 10 فعال ترک به دست سربازان نیروی دریایی اسرائیل که قصد ورود به نوار غزه را داشتند، روابط میان دو کشور تیره شد. هنوز جزئیات این توافق مشخص نیست، اما ترکیه پیشتر اصرار داشت که تنها با پایان محاصره غزه و پرداخت غرامت برای مرگ فعالان ترک حاضر است روابط خود را با اسرائیل عادی کند. اسرائیل واردات اقلامی مانند سیمان یا دیگر مایحتاج ساختمانسازی را از بیم ساخت سنگر به نوار غزه ممنوع کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید اسناد پاناما توطئه آمریکاست و هدف از انتشار آن بی‌ثباتی در روسیه است. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای پوتین میگوید دوست نزدیک او سرگئی رولدوگین نوازنده‌ای که در اسناد پاناما از او نام برده شده کار بدی نکرده است. بر اساس اسناد پاناما، سرگئی رولدوگین با کمک یک شرکت پانامایی و سرمایه‌گذاری خارج از کشور یک شبکه تجاری 2 میلیارد دلاری ساخته که احتمال دارد با رهبر روسیه هم مرتبط باشد. اسناد پاناما که بالغ بر 11 میلیون سند از شرکت موساک فونسکاست به دست روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ رسیده و با همکاری روزنامه نگارانی از 10 کشور جهان منتشر شده است. این گروه تحقیقاتی که مرکز آن در واشنگتن است میگوید تنها بخشی از اسناد که برای افکار عمومی مهم است را منتشر و علنی خواهد کرد. یونان آماده می شود تا بر اساس توافق به دست آمده میان اتحادیه اروپا و آنکارا شمار بیشتری از پناهجویان غیرقانونی را به ترکیه بازگرداند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک پلیس آگاه در جزیره لسبوس گفته که قرار است 50 پناهجو که ملیت آنها فاش نشده به ترکیه بازگردند. روز دوشنبه نخستین گروه از پناهجویان که 202 نفر آنها ملیت پاکستانی داشتند با قایق به ترکیه بازگردانده شدند، اما پس از آن یونان موقتا این عملیات را متوقف کرد. اتحادیه اروپا در ازای بازگرداندن پناهجویان به ترکیه با پرداخت پول به این کشور برای شهروندان آن تسهیلات ویزا ایجاد می‌کند. با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز گذشته اعلام کرد تنها در صورت این توافق را اجرایی می‌کند که اتحادیه اروپا نیز گام به گام به تعهدات خود عمل کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که رادیو فردا را انتخاب می‌کنید. We'll be right back.
به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: افتتاح اولین نمایشگاه حاوی وسایل و اسباب شخصی ناپلئون متعلق به آخرین سالهای عمرش در پاریس، تبلیغ اجاره منزل یکی از قاتلان زنجیره‌ای بدنام آمریکا در یک سایت بنگاه معاملات ملکی، آزمایش بر روی اجساد مومیایی شده برای کشف دلیل مرگ اونها در 300 سال قبل، کمک گرفتن از پلیس کشف و خونسای بمب برای خاموش کردن دستگاه مصنوعی آلت جنسی، بازگشت اجباری هواپیمایی به مبدأ خودش در جزایر هاوایی بعد از اصرار یکی از مسافرها به انجام ورزش یوگا و تصویب قانون محکومیت مشتریان سکس در فرانسه.
نمایندگان فرانسه بالاخره بعد از 2 سال بحث و جدل قانون جدیدی رو درباره روسپی‌ها تصویب کردند. روزنامه گاردین گزارش داده از این به بعد مشتریان سکس محکوم به پرداخت جریمه بین 1500 تا 3750 یورو ضمن درج در سابقه میشن و باید در کلاس‌های آموزشی زیان‌های روسپیگری هم شرکت کنند. پیشتر هم کشورهایی مثل نروژ و ایسلند با تصویب قانون مشابهی به جای محکوم کردن روسپی‌ها مشتریای اونها رو هدف قرار دادن. یکی از نمایندگان طرفدار این قانون گفته هدف کم کردن میزان فحشا و حمایت از روسپی‌هایی که قصد تغییر حرفه‌شون رو دارن. قانون جدید به روسپی‌های غیر فرانسوی که اقامت غیر قانونی دارند اجازه میده که در صورت اقدام به تغییر شغل از مجوز اقامت موقت بهره مند بشن. در فرانسه روسپیگری جرم نیست، ولی فعالیت‌های جنبیش مثل قاچاق انسان، خرید سکس با افراد نابالغ و پااندازی غیر قانونیه.
خانه یک قاتل زنجیره معروف در ایالت اوهایوی آمریکا به تازگی به مبلغ ماهانه 8000 دلار روی یکی از سایت‌های بنگاه معاملاتی املاک پیشنهاد شده. البته اخیراً قسمت مربوط به تعلق قبلی این خونه به قاتلی بدنام حذف شده و در عوض کرایش هم به 10000 دلار افزایش پیدا کرده. رویترز گزارش داده این همون خونه ای هست که جفری دامر دوران کودکیش رو توی اون گذرونده و در سال 1978 میلادی در سن 18 سالگی اولین قتل رو مرتکب شده. جفری دامر 14 سال بعد به اتهام قتل 17 مرد که بعضی از اونها رو هم خورده بود محکوم به 15 بار حبس ابد شد. در تبلیغات اولیه سایت بنگاه معاملات ملکی همزمان با تعریف 3 اتاق خوابه بودن این خونه حدوداً 200 متر مربعی نوشته شده بود که زمانی این منزل متعلق به آقای دامر بوده، ولی اخیراً جمله آخر از توضیحات مربوط به این منزل حذف شده و هنوز این سایت اینترنتی توضیحی در این باره نداده.
متخصصان خنثی کردن بمب در آلمان به تازگی به انجام مأموریتی عجیب فراخوانده شدند: خاموش کردن یک آلت جنسی مصنوعی. در آلمان که هنوز هم سرگرم کشف مواد منفجره متعلق به دوران جنگ جهانی دومه، تیم‌های کشف و خنثی بمب همیشه در حالت آماده باش قرار دارند. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده روز سه‌شنبه یک فروشگاه بازی‌های ویدیویی در شهر هالبرشتاد در تماس با پلیس از شنیده شدن صدای عجیبی از سطل زباله در دستشویی مردانه ی آن فروشگاه خبر داد. در نتیجه پلیس اقدام به تخلیه ساختمان‌های اطراف کرد، ولی کارشناسان خنثی کردن بمب وقتی با احتیاط درب ظرف زباله را برداشتند با یک دستگاه آلت جنسی مصنوعی روبرو شدند که موتورش روشن بود و با آخرین قدرت در حال تکان خوردن بود. با خاموش کردن این وسیله ماجرا ختم به خیر شد و بعد از یک روب پلیس منطقه را امن اعلام کرد. البته پلیس به ظن اینکه این کار عمدی بوده برای این ماجرا یک پرونده کیفری باز کرده.
موزه نظامی ملی در فرانسه برای اولین بار با انتقال وسایل و اسباب ناپلئون از جزیره سنت هلن به پاریس، فضای اقامتگاه ناپلئون در آخرین سالهای زندگیش در تبعید رو در برابر علاقمندان به تاریخ بازسازی می‌کنه. خبرگزاری فرانسه نوشته این نمایشگاه که از روز چهارشنبه افتتاح شده در مجموع شامل 240 قطعه، اثر هنری، اساسیه و اشیاء شخصی ناپلئون از جمله وان حمام، تخت سفری و کلاه معروفش هست. بازدید کننده ها میتونن بعضی از لوازم خصوصی این رهبر معروف رو مثل لباس زیر و دمپایی هاش از نزدیک ببینند. این نمایشگاه تا 24 جولای یعنی حدود 3.5 ماه دیگه ادامه داره و علاقمندان به تاریخ باید برای بازدید از آخرین محل سکونت ناپلئون بعد از این به جزیره سنت هلن سفر کنند. سنت هلن از جزایر واقع در جنوب اقیانوس اطلس و متعلق به بریتانیا است و ماه آینده میلادی قراره که اولین فرودگاهش افتتاح بشه. ناپلئون به همراه حدود 20 نفر از نزدیکانش از سال 1815 تا 1821 میلادی در زمان فوتش در جزیره سنت هلن در تبعید به سر برد و بیشتر اوقاتش رو به نوشتن خاطراتش و باغبانی می‌گذرونده.
اصرار یکی از مسافران هواپیما برای تمرین ورزش یوگا باعث بازگشت هواپیما به مقصد شد. رویترز گزارش داده در هواپیمایی که از هاوایی عازم توکیو پایتخت ژاپن بود، مردی 72 ساله برای انجام ورزش تمرکز ذهن و یوگا به قسمت عقب هواپیما میره و با وجود مخالفت خدمه پرواز باز هم به انجام این کار اصرار میکنه و وقتی همسرش سعی میکنه که او را از این کار منصرف کنه، مرد 72 ساله عصبی میشه، اون رو هول میده و شروع به داد و بیداد میکنه تا اینکه چند تا از سربازان نیروی دریایی که بین مسافران بودن به کمک خدمه هواپیما مسافر لجباز رو به طرف صندلیش هدایت کردند. این مسافر که در دادگاه به اتهام اخلال در کارهای خدمه پروازی متهم شده، به گفته وکیلش یک کشاورز بازنشسته است که از راه ژاپن در راه بازگشت به منزلش در کره جنوبی بوده و در حالی که در سفر رفت دچار کمخوابی شده بود، می‌خواسته به کمک یوگا آروم بشه. این شهروند کره جنوبی فعلا با قرار وثیقه 25,000 دلاری آزاد شده، ولی تا زمان صدور حکم نهایی دادگاه اجازه بازگشت به کشورش رو نداره. در صورت محکومیت تو دادگاه ممکنه حداکثر به 20 سال زندان محکوم بشه.
دو جسد مومیایی شده برای انجام آزمایشات و بررسی‌های دقیق از مجارستان به شهر اورنج کانتی آمریکا فرستاده شدند. 22 سال قبل اجساد بیش از 250 مومیایی از جمله این مادر و فرزند 1 سالش در زیرزمین کلیسایی در مجارستان کشف شدند، ولی هنوز نوع مرگ این افراد مرموز باقی مونده. رویترز گزارش داده حالا دانشمندان امیدوارند به کمک سی تی اسکن و اشعه ایکس بتونند با تهیه تصاویر سه‌بعدی از اجساد و کالبد شکافی سوری به راز مرگ اونها، به خصوص کودکانی که در ابتدای زندگی جانشون رو از دست دادند، پی ببرند. این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر. بدرود.